نگرانی های وجود داره که در حالی که دستگاه ها همراهی میکنن، نگرانی و ترسیست که از دستگاه های نظارتی دارن. شما اتفاقاتی که تو هفته پیش افتاد، اتفاقاتی که توی کشت و صنعت مغان افتاد، چون بحث زمین و الان شما واگذار میکنه یک بار یک شوک افزایش قیمت زمین دارین، قیمت ها ممکنه دو برابر بشه بلا فاصله. در حال دستگاه نظارتی شاخکشون تیز میشه و اساسیت به خرج میدن که چرا به این شکل شد، چرا الان این زمینی که مثلا با این قیمت واگذار شد الان ارزش روزش 1.5 برابر 2 برابر، حتما توی کارشناسی ها دقت نشده، حتما برای پشتش به اصطلاح مسائلی بوده. این دستگاه های اداری میترسن و نگران ورود دستگاه های نظارتی هستن. این واسه از کار پیشبینی بشه که اگر کاری میخواد صورت بگیره حتما با نظارت دستگاه های نظارتی و حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی باشه. اینکه چطوری کارشناسی بشه و ارزیابی بشه که بعد حرف و حدیث و بحثی وجود نداشت باشه. این هم مسئله دلیجا دقیقی است که ها در تمار توجه قرار بگید. دقیقی این صورت چه مدیری نمیاد ریسک بکنه و چون در حال توی سیستم اداری ما هم کسی رو به خاطر ترک فعل مورد مؤاخذه قرار ندادن. حالا درصد تحقیقش بشه 1% یا بشه 100% تفاوتی وجود نداره. ولی اگر یک جای کوچکترین سوء ظنی پیش بیاد، اگر کوچکترین شایبه به وجود بیاد، مدیر باید پاسخگو باشه. خب برای چی مدیر بیاد خودش رو درگیر بکنه؟ بنابراین این مسائل و موضوعات باید حتما توی لایه دولت دیده بشه. دستگاه نظارتی، دادگستری، سازمان بازرسی و مجمع وزارت اطلاعات با توی مسائل ورود جدی بشه باشن. پا به پای مدیر خدا نکرده بعد از انجام کار بعد از 5 سال این یقه مدیر رو بگیره. ما الان مواردی رو متاسفانه سراغ داریم که دستگاه نظارتی بعد از گذشت چند سال میگیم که خب شما تو اون دوره این کارشناسی که انجام شده، بعد کارشناسی شده قیمت‌های واقعی نبوده.
بله.
خب ولی مدیری که رفته از مجموعه دسترسی به سند و هیچ مدرکی نداره چطوری میخواد اثبات بکنه که بله. مقصر نبوده؟ اینا دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی است که مدیران ما دارن. اون بحث هم که دکتر اشاره کردن که خب شاید اولا نباشه که ما اموال و دارایی مورد بشه. ما الان توی شرایطی هستیم که رایی برای تامین منابع مالی نداریم. درسته اولاتر اینه که دقیقا این اموال و داراییمون اثبات داره. بنا نیست که ما در آینده ساخت و سازهای جدید داشته باشیم. بنا نیست که به هر حال تشکیلات دولتی رو توسعه بدیم. حتی اون ساختمان هایی که داریم خیلیش اضافیه و ما هرچه ساختمون ایجاد میکنیم بلا فاصله پشتش استخدام ها و نیروهای جدید قرار میگیرن و هزینه های جاری دولت رو بالا میبرن. این وقتی که اموال دولت زمین مولد سازی میشه در بهترین کاربری تعریف میشه واگذار میشه، خب سازنده میاد اینجا میسازه، دقیقا به شهرداری عوارض میده، زمین های رها شده و متروکه دولتی آباد میشه. مالیات نقل و انتقال، مالیات درآمد به دولت پرداخت میشه. یعنی از اون ورچه ارزش این داراییش رو دریافت میکنه. اینا خب بله ما که بنا نیست که در این که روی ثروت خوابیدیم مشکل مالی داشته باشیم و به هر حال معلم ما مشکل داشته باشه، کادر اداری ما مشکل داشته باشه، طرح‌های عمرانی ما اجرا نشه. اینا مسائلیه که به هر حال چه باید انجام بشه، ولی اون نگرانی ها و دغدغه‌ای که وجود داره باید توی این لایه دولت بیاد.
متشکرم از شما.
مسئولین اطمینان بدیم به یک سازمان تخصصی مثل سازمان خودسازی.
بله.
اطمینان پیدا کنه. الان هم سازمان خودسازی به خاطر خیلی موارد همه به اصطلاح از عاملش تو دوره‌های مختلف الان به نوعی خودتی دادگستری در جای دیگه در معرض
ممنون از شما. متشکرم آقای دکتر قادری بزرگوار. براتون از این موفقیت می‌کنم آقای دکتر قادری. شبتون بخیر. خدا حافظ. زنده باشید. آقای دکتر افضلی. نکاتی که آقای دکتر قادری گفتن هم ترس و نگرانی دستگاه‌های دولتی رو میگه، اشاره به بی‌عملی به ترک فعل کردن، یه جورایی به نظر میرسه که دولت ناخواسته خواسته یا ناخواسته درگیر یک بی‌عملی شده. با یک واقعیتی مواجهه به نام کسری بودجه غیر قابل تأمین که بخشش باید تأمین شه، دست کم برای معلمانی که سالهاست منتظر رتبه بندی هستن، حالا یه بخشش البته، و نگرانی که دستگاه‌های نظارتی براشون ممکنه به وجود بیارن. نمونه‌های رو هم مثال زدن، عملا نقض کردن فرمایش خودشون رو که آقا ما میتونیم از طریق سازمان خودسازی این کارو بکنیم. سازمان خودسازی که سرنوشت آقای پوریسانی رو دیدیم توش و خیلی از شنونده‌هامون هم پیام دادن برای ما که اگه قرار مثل اون موقع اتفاق بیفته ممکنه اون داستان تکرار بشه با ندیدن این سازوکارها. شما تو این فضایی که یه جورایی بی‌عملی سایه انداخته به برخی از دستگاه‌های اجرایی، چطور این کارو شدنی می‌بینید آقای دکتر افسلی؟ والله
خدمت عرض کنم، من چند
نکته بگم.
اینکه ما نباید صرفا بحث ما مبلغ سازی باشه. اصل بحث میتونید چیه؟ اصل بحث مدیریت دارایی‌های دولته.
خب
تو مدیریت فرق چیه؟ تو مدیریت یک بال اصلی بحث کاهش هزینه هاست.
بله.
شما وقتی مدیریت دارایی دولت میگید، یک بال اصلی اینه که خب همین بودجه رو وقتی شما کاهش هزینه میدی سال آینده، پس بودجه‌تون میتونی خیلی کمتر ببندی.
درسته.
بحثش اینه. تو مدیریت ما از زنجیره خرید، یعنی خرید دارایی،
صحیح،
باید نگهداری و بعدش آزادسازیش که حالا میشه همین بحث فروش یا هر روشی بخوای آزادسازی بکنه اون دارایی رو ما میبینیم. پس مبلغ‌سازی یک گوشه ای از این داستانه، خب از داستان کل مدیریت دارایی. این یه نکته. این که خب دستگاه ها همکاری نمی کنن. ببینید دو تا، خب یه دلیلش که خب دلیلیه که آیه فولسبر توی کتابش خیلی قشنگ میگه که حالا ترجمه کردم به عنوان مرید پروری و فساد.
خب.
طبیعیه شما دستگاه دولتی قدرتش رو وابسته میبینه به اون دارایی ها. چرا؟ یه قسمتش بحث فساده که حالا من اونو به عنوان خوشبینانه میگم، هم چیزی وجود نداره.
بله.
اما یه دستش یه چیزی هست که فارسی ترجمه شده مرید پروری.
بله.
یعنی اینکه وقتی که دارایی در اختیار یک مقام دستگاه اجرایی هست، میتونه از اون دارایی استفاده کنه برای اینکه برای حزب خودش، برای اطرافیان خودش، اینها بالاخره قدرت داره دیگه.
بله بله.
قرارداد ببنده در مورد اون دارایی، میتونه بالاخره در اختیار قرار بده و اینها. یه چیزی هستش که خب طبیعیه که دوست نداره دستش در بیاد.
خب
این یک موضوعیه. من تا چجوری باید این کار انجام بشه؟ باید متمرکز بشه این داستان. متمرکز شدنش چجوریه؟ باید حتما یک قانونی خاص به این موضوع باشه. تازه من همه جا تاکید میکنم قبل از این قانون ما نیاز داریم به یک سیاست کلی تو این داستان. یعنی یک بحثی بیاد توی مجمع تشخیص گفته بشه که اصلا ما یک سیاست کلی داریم در مورد دارایی های دولت. دارایی دولت باید متمرکز مدیریت بشه. اصلا دارایی های دولت دارایی دولت، دارایی دستگاه نیست. یعنی این باید جا بیفته توی کشور. دارایی دولت جمهوری اسلامی ایرانه. حالا در اختیار همه دستگاه ها میتونه باشه تا موقعی که اینها نیاز دارن به اون دارایی ها. این باید جا بیفته. یک، با سیاست کلی. دو، با یک قانون. چون که الان قوانین فعلی غیر از قوانین بودجه، یعنی شما الان قوانین بودجه رو بذارید کنار، در همین دو سه سال اخیر رو بذارید کنار، قوانین بودجه کاملا، من قبلا گفتم، کاملا بر ضد مدیریت دارایی متمرکز و مبلغ سازی است. یعنی شما خیلی از بندهای قانون محاسبات عمومی، خیلی از بندهای قانون تنظیم،
بله،
اینها رو شما برید نگاه کنید، اصلا اونجا خب خودش به صراحت میگه بالاترین مقام دستگاه اجرایی تصمیم میگیره در مورد داراییش. خب پس قانون هم پشتوانه اوناست. پس ما قطعا خیلی سریع، خیلی سریع نیاز داریم که ما لایحه رو ببریم مجلس.
خب
و این قانون رو در بیاریم.
خود آقای خاندوزی هم، آقای دکتر افسری، تو همین در واقع نامه‌ای که نوشته، چالش هایی که گفته، همین رو هم گفته. گفته بالاترین مقام دستگاه اجرایی تو جلسات و استانی که میشینن مخالفت میکنن.
بله.
با حتی با حضور نماینده های مجلس، نماینده مجلس هم مخالفت در این زمینه میکنن.
بله. من اجازه نمیدم. من عرض میکنم بله. خدمتتون، ما به سیاست کلی نیاز داریم.
خب اگه اینجوری بشه، یعنی قانون بودجه باید اصلاح بشه، یعنی قانون نویسی بودجه ما باید تغییر بکنه.
الان قانون بودجه حقیقتش تو این داستان یتیمه. یعنی اینکه قانون بودجه مثلا هیچ پشتوانه خاصی برای حرف نداره، فقط تو قانون بودجه میاد این داستان.
خب.
یک سیاستی که توی کشور به عنوان سیاست کلی گفته بشه که ما مدیریت مرکز داریم دیگه، اون موقع به نظرم خیلی قدرته. مثلا
اجازه میدید آقای دکتر افسری همین نکته رو، آقای دکتر قوامی، با توجه به که هم پیشتر در مجلس بودن، هم الان معاون پارلمانی وزیر اقتصاد هستن، توضیح بدن که آقای دکتر قوامی سره منو میشنوید؟
بله.
نکات قابل تأملی آقای دکتر افسلی گفتن که بله. یه جوری تعارض قانونی هم داره اگر لایحه‌ای رو دولت بفرسته، با توجه که تو بودجه پشتوانه قانونی برای این کار وجود داره و انجام نمیشه.
خب بودجه که محل قانون گذاری نیست که.
نه میدونم، خودش قانون بودجه.
بله. میخوام عرض بکنم که محل انعکاس قوانین دائمه.
خب.
ما عدد رقم‌ها رو فقط در تو بودجه ببینیم.
درسته.
بله. خب طی تبصره‌های مختلف بودجه میان قانون گذاری میکنه، یه سری قانون دائمی رو لغو میکنه، نه در واقع ضعفای کلی که وجود داره. حالا عرض من این بود که ببینیم ما دو سال دو تا عدد گذاشتیم توی بودجه 99400.
درسته.
تقریبا کمتر از 2% محقق شده.
درسته.
این نشون میده خب بالاخره یه مجموعه دلایل وجود داره. اون عددی که پیش برآوردن گذاشتن 5000 تا یا مثلا مثلا یه کسری از اون 700 به اصطلاح میلیون هزار میلیارد تومان دارایی دولت که وجود داره. تازه اونو اگر خیلی ما دقیق‌تر بکنیم اطلاعات کامل‌تر بشه شاید از اونم فراتر بره. حالا من خواستم مثلا درصد کسری از این رو توی بودجه بذاریم، یواش یواش ورود بکنیم به سمت سویی بریم که اولا هم مولد بشن دارایی ها و هم بعد به اونایی که مازادن فروش برن و از محلش درآمدی کسب بشه. و همونطور که خودتونم فرمودی و بالاخره تو اسکان الان تصمیم گیری میکنن یه ملکی رو در یه شهرستانی مازاد اعلام میکنن. الان نامایی که میاد داره ما مثلا میگن این بیمارستانی که میخواید شما مثلا در شهر فلان واگذارش بکنید در مازاد و الان هم از شاید که هیچ گونه استفاده اینه میشه رفتن بیمارستان جدید ساختن بیمارستان تعطیله.
بله.
میگن این جزء میراث فرهنگیه مثلا این شهرستان، مردم از اینجا خاطرات دارن. حتی اینا مانه در واقع. یعنی ملک الان واقعا مازاد راکت استفاده نمیشه، بیمارستان جدید درست شده، این محل کاملا تعطیله. ولی میگن چون مردم یک مثلا خاطره ای دارن اینجا رو مثلا یه حالت گردشگری داره یا فلان داره، مردم نامه نوشتن.
چه بهانه هایی میارن واقعا.
بله به انهای مختلف عرض کردن به اصطلاح دلایل مختلف نگه میدارن و این چسبندگی متاسفانه وجود داره. البته میدونید که ما تو الان تو کمیسیون روابط دولت هم که بیدیم مثلا میخوایم که مثلا یه زمینی رو بدم یه دستگاهی از مثلا هنفال یا مثلا منطقه طبیعی یا زمین شهری است، مثلا یه دانشگاهی یا مثلا یه سازمانی بیاد تقاضای زمین میکنه، مثلا چقدر تقاضای زمین کرده، مثلا 30 هکتار 40 هکتار.
خب.
استانداردها و نرم ها رو که ما میذاریم جلو میبینیم مثلا 10% این لازمه برای اون دانشگاه یا برای اون سازمان یا برای اون امر خواست. خیلی حد اکثر میکنن متقاضی دستگاهی دولتی برای گره. این از گذشته هم اینجوری بوده.
درست.
که دفعه زیادی از این انوار واقعا مازاد اینا باید خارج بشه و کندن سخت. خلاصه
خیلی متشکرم آقای دکتر فقانی.
در این بشه انشالله یه تدبیر اساسی داری انجام شه. از کردم امسال ما از وزارت اقتصاد در واقع درخواست کردیم جناب آقای رئیس جمهور که بخشنامه شد که کلیه دستگاه رو مکلف بکنن تو بحث مولدسازی و بالاخره حداقل بتونیم. ما الان 25000 میلیارد تومان در بودجه 1400 گذاشتیم. این محقق نشه از کجا باید این کنه؟
همینطوره. بله.
یعنی میره مسیر دیگه ای که نباید بریم و اون با خسارت بیشتری بر اقتصاد کشور.
متشکرم آقای دکتر قوامی، براتون از این موفقیت میکنم. بابر محترم پارلمانی وزیر اقتصاد، خدا نگهدارتون باشه ان‌شاءالله. آقای دکتر افضلی، ببینید نشون میده گره تو گره و کجاها گیرای اجرایی وجود داره. اینکه جناب علی میفرمایید آقا مثلا میتونیم یه صندوق بورسی ایجاد بکنیم، کارو انجام بدیم، هنوز مستندسازی صورت نگرفته. به تعبیر جناب علی قانون میاد حمایت میکنه از فروش نرفتن این اموال مازاد، فشار میارن اموالی بی ارزشی که در مناطق دورافتاده یا مناطق روستایی احتمالاً وجود داره و کمرسی، اونا رو معرفی میکنن. مثل این که انگار میخواد یه گوشت تن یکی رو بکنه، میگه آقا مثلا میخواید از ناخون پام شروع کنی از اونجا بکنی، که مثلا انگار چرکه مثلا ناخون رو میخواید بکنی. یه همچین فضایی وجود داره و شکستن این فضا به نظر میرسه منطقی نیست. به نظر شما این بایستی ادامه پیدا بکنه یا اساسا تو سالهای دیگه اصلا از شمول خارج شه؟ چون ما اگه واقعا مشکل فروش نفت نداشتیم تو 4 سال گذشته اینا رو نمیآوردیم تو بودجه دولت که بیش برآورد بکنیم. آقای دکتر
بحث خوبیه. ببینید من اینجا یک چند تا نکته عرض کنم. ببینید حتما باید مولدسازی و مدیریت دارایی دولت به عنوان یکی از رویکردهای اصلی کشور حتما دنبال بشه، چه موقعی که ما نفت خوب بفروشیم چه نفروشیم. این یه موضوع، تو این اصلا شکی نیست. اما به نظر میاد یه سری انحرافاتی وجود داره، اینا باید اصلاح بشه.
خب
ببینید اولا که من یه نکته بگم، شاید هم خیلی به مذاقمون خوش نیاد.
به مذاق کی خوش نیاد آقای دکتر افسر؟
به مذاق خیلی خوش نیاد. خب ولی من اینو میگم دیگه، حرف کارشناسیه.
بفهمه.
اصولا مولدسازی روش پوشش بودجه عمرانیه.
خب
یعنی توی دنیا شما نگاه میکنی معمولا مولدسازی روش بودجه جاری نیست. خب یعنی بحث اینه که باید سرمایه‌گذاری جدید باشه، ایجاد بشه، دوباره از اون بدن
که تولید ثروت بشه. بله.
بله این یه نکته. ولی نکته ای که حالا بریم سراغ اجراییات، حتما ما دو تا بک‌گراند داره این داستان. خب اصلا می‌خوایم شروع بکنیم. یک بک‌گراندش که گفتم ما باید حتما یک سیاستی داشته باشیم، محرک و مروج مدیریت فعال دارایی‌ها به صورت متمرکز. یعنی هم بگیم که مدیریت باید فعال باشه. یعنی چی؟ یعنی هی ارزش افزایی کنه روی این دارایی‌ها. اینطوری نیست که ما مثلا امسال بگیم خب دارایی‌ها رو امسال سال دیگه فروختیم، خداحافظ شما. یعنی ما با یه دولتی مواجه باشیم که دیگه از نظر دارایی هم دستش خالی باشه.
صحیح.
این خیلی به نظرم چیز پسندیده‌ای نیست. بعضی از دارایی‌ها رو ما میگیم به هیچ، مثلا این دارایی رو نیاز نداره در خدمات بفروشه. میگم رو این بحث ندارم. پس یک سیاست بالادستی ما توی حوزه می‌خواد. بعد گراند بعدی یه بانک اطلاعاتی حتما می‌خوایم. همونطور که الان ساده داره ایجاد میشه، ساده باید سریعاً تکمیل بشه. ساده توش ثبت شده اموال غیر منقول، ولی به نظر میاد این ثبت ضعیفیه.
کمتر از 20% الان ثبت شده دکتر.
به نظر میاد پیش بینی ها همینه. بله. و این خب روشهایی داره برای این موضوع دیگه. ما حتما میتونیم از ظرفیت مردم استفاده کنیم برای این موضوع. کلی دستگاه های دیگه، سامانه هایی دارن که میتونن به این ساده وصل کنن، ولی خود همون دستگاه ها الان
خودداری میکنن از این
موضوع. و حالا دستگاه هایی که میشون این کار انجام بدن حتما انجام بدن. بعدش برسیم به روش ها. حالا بیاییم تو عمل. ببینید روش ها روش های خیلی گسترده ایه. مشارکت عمومی خصوصی زیر مولدسازی میتونه تعریف بشه.
این که هنوز تکلیفش روشن نشد آقای دکتر.
ببین تکلیفش، بله خب اون قوانین، این لایحه جدیدش تکلیفش روشن نشده، ولی خب هنوز جریان داره دیگه. یعنی از قبل
خیلی مخالفان جدی داره مشارکت عمومی خصوصی آقای دکتر. فکر نمی کنم حالا جواب بده.
اصلاح اون سازوکار فعلیش مخالفت جدی داره، ولی خب خودش همین به صورت حالا خیلی دستخوشکسته بوده. اینم پس بخوام بگم این روش هم جزء مولدسازیه. صندوق های تخصصی تو بورس که حالا ریت و این ریت جزء مولدسازیه. بحث اجاره ها و اجاره های بلند مدت برای زمین ها جزء از مولدسازیه. ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید اول به نظر من یک جمع ایجاد بشه بین سازمان برنامه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی.
خب
سازمان برنامه میتونه به دستگاه ها و استان ها بگه خب شما امسال چقدر شکاف بودجه ای دارید، مخصوصا حالا بودجه سرمایه گذاری و عمرانی.
دوست.
اونها بگن مثلا فلان قدر. به نظر من میتونه از شما بخواد که شما برای این بودجهتون باید خودتون طرح مولدسازی بیارید.
آقای دکتر افضلی، ما هفته گذشته این موضوع رو متو از یه منظر دیگری بهش نگاه کردیم، بهش پرداختیم. این صحبت‌های امروز آقای خامدوزی نبود که 15 چالش فروش اموال مازاد دولتی بهش اشاره بکنه.
بله.
یکی از دوستان از سازمان خودسازی رو خط ارتباطیمون اومد و آب پاکی رو خورد دستمون. گفت حد اکثر مبلغی که ما بتونیم امسال از محل فروش اموال مازاد دولت به دست بیاریم حد اکثر 2000 میلیارد تومانه. یعنی با محاسبه و نگاه به وجوه مختلف این موضوع که جناب عالی آقای دکتر قادری آقای عوامی تماما بهش اشاره کردید، گفت اکثر اینقدر بتونیم به دست بیاریم. خب وقتی ما اینقدر بیشتر نمیتونیم به دست بیاریم، این عددم تو بودجه بهش نگاه بکنیم، هم دستگاه دولتی رو متوقع میکنیم، هم فشار روشون میگذاریم، هم از یه طرف هزینه های جاریمون رو نمیدونیم چجوری باید تامین میکنیم. اینا که شما میگید شدنیست، اما حتما تو بودجه سال 1400 شاید بیشتر از اون عددی که گفته شده نشه عملیاتی کرد. خب توی همچین فضای دولت باید سراغ کی بره، سراغ چی بره، چیکار باید بکنه به نظرتون؟
والا تو فضای فعلی که خیلی سخته بخوای من این چیزی که الان پیش اومده برای سال آینده میتونیم بگیم که حداقل این بیش برآوردیه وجود نداشته باشه.
بله. حتما احتمالاً بودجه 1401 چون خود دولت میبنده.
بله.
حفره‌هاشو میبنده و جلوی بیش برآوردی میگیره، چون که بودجه شرکت‌های دولتی رو 15 آبان دادن دیگه.
بله.
حداقل 10.5% افزایش داشت، یعنی یه افزایش نسبتاً معقول بین شرکت‌هایی که همش زیان دهن. عدد 9.5% خب عدد معقولی است برای سال آینده. خب خود دولت نوشته دیگه و گفته آقا من بیشتر بودی نمی‌کنم تو بودجه شرکت‌های دولتی که هیچ‌وقت بررسی نمی‌شد. حتما جاهای دیگه هم این نگاه واقعی رو دولت خواهد کرد، چون دردسرش برای خودش خواهد بود. اما این چند ماه ما با چیکار باید بکنیم؟
والا این چند ماه خیلی سوال سختیه.
بله.
واقعا سوال پیچیده‌ایه. ولی ببین من چیزی که تو ذهنمه بگم این که حتما خود همین بحث فروش اموال رو چاره‌ای نداریم که با قدرت دنبال بکنیم حداقل برای این امسال.
بله.
برای سال آینده میتونیم حالا سیاستاشو تا یه حدی اصلاح کنیم. بحث واقعا بحث مالیاتی من حس میکنم که نمیتونه برای امسال برای ما آنچنان اون جهش مثلا درآمدی ایجاد بکنه. واقعا بحث اوراق بالاخره ما ناگزیریم که به صورت سیستماتیک تا یه حدی از اوراق استفاده بکنیم. یعنی چاره‌ای برای این موضوع به نظرم وجود نداره. حالا یه روشایی هم هست که خیلی من حالا نمیخوام در مورد صحبت کنم، بحث مدیریت نقدینگی دولته شاید بتونه بعضی از این چیزا رو به سال آینده
چجوری، یعنی مثلا نرخ سود رو بالا ببره، نمیشه هم چی کاری کرد.
نه منظورم اون نقدینگی نیست. نقدینگی که شاید دولت مثلا به بعضی از منابع اساسی داشته باشه و بتونه برای امسال یه جوری از سال دیگه قرض بگیره، یه همچین کاری توی خود دولت، منظورم نقدینگی بانک ها نیست، نقدینگی داخل خود بدنه دولت شاید بشه همچین کاری کرد. ولی واقعا به جز اوراق و همین اموال برای امسال من مفری خب وجود نداره دیگه. من فکر نمی کنم که به جز این دو داستان ما چاره دیگه ای داشته باشیم.
آقای دکتر یه سوالی میخوام بپرسم، ارتباطش رو شما با این موضوع خودتون پیوندش رو برقرار بکنید، فروش اموال مازاد دولت. ببینید 3.5 میلیارد دلار از اموال بلوکش، یعنی دارایی های بلوکش شده ایران در خارج از کشور، یا آزاد شده یا در حال آزاد شدنه. خب این پول بالاخره وارد کشور میشه دیگه، یا ما قبلا پیشخور کردیم و بایستی اینا فریز بشه، یا پیشخور نکردیم و بایستی دولت جای هزینه های خودش بگذاره. خب این عدد رو احتمالا بذاره برای کالاهای اساسی که دولت باید وارد کشور کنه برای جلوگیری از افزایش قیمت اون. خب این یه بخش قضیه. یه بخشش همین که این دارایی ها به مرور میاد، یعنی ما بالاخره فروش نفتمون بهتر از وضعیت فعلی خواهد شد، اما با این هزینه هایی که تو بودجه دیدیم اموال مازاد که هیچ، اگه ما دوباره نفتم بخوایم بفروشیم با این فرمونی که داریم جلو میریم بازم دوچار مشکل خواهیم شد. یعنی ما این افزایش حقوق دستمزدی که دیده شده برای مدیران ارشد بسیار بالا دیده شده، اینا که دیده شده آقای دکتر، اینا خودش چالش تو بودجه است در کنار فروش اموال مازاد دولت. فکر نمی کنید در کنار این گره های دیگری هم وجود داره که باید بهش فکر کرد؟
قطعا همینه. یعنی بحث کاهش هزینه‌های دولت که خب به نظرم از اوجب واجباته. یه بحثی ما داشتیم در مورد همین موضوع که بحث دستمزدها بود، حالا بحث معلمان بود، بحث حالا دستگاه‌های مختلف بود.
بله.
من نمیخوام مثالی در مورد این
بله بله.
ولی یه دوره این گذشته که ما بخوایم به صورت فله‌ای افزایش حقوق و افزایش دستمزد و اینجور چیزا داشته باشیم.
بله.
یعنی همیشه این کار غلط بوده ها، ولی الان دیگه خیلی اولویت داره این موضوع. ما با افزایش حقوق کسی مخالف نیستیم.
درسته.
ما میگیم هر افزایش حقوقی باید دلیل داشته باشه.
درسته.
دلیلش هم یعنی بر اساس خدماتی که اون شخص داره ارائه میده به دولت. بالاخره دولت هم داره خدمات میخره دیگه. بر اساس خدماتی که اون شخص داره به دولت ارائه میده و بر اساس رفاهیاتی که دولت داره برای اون شخص تامین میکنه. چون صرفا برای خیلی از دستگاه‌های دولتی چیزی که کارمنداش میگیرن صرفا اون دستمزد نیست. و خیلی چیزهای دیگه هم در قبال این خدماتشون دارن اونا میگیرن، رفاهیاتی که دارن، خب همه اینا میتونه به پول تبدیل بشه و محاسبه بشه. و همچنین بر اساس این که حالا این چیزی که حالا خود سازمان برنامه هم دنبالش خوب خوبه، برای اساس که به صورت پله‌ای این چیزا افزایش پیدا بکنه دیگه. ما قبلا داشتیم به این صورت مثلا همه 25% به هیچ وجه منطقی نبود. پس اون قسمت که حتما من با شما همغور هستم تو این داستان، ولی خب مولدسازی میتونه در آینده برای ما، هم در آینده نزدیک هم در میان مدت و بلند مدت، برای ما به یک منبع خوبی برای رشد اقتصادی تبدیل بشه، برای زیر ساختمون تبدیل بشه. نباید این فرصت رو بسوزونیم. به نظرم این که سازمان خصوصی و سازمان برنامه و وزارت اقتصاد سر این موضوع با هم به یک زبان مشترک برسن میتونه برکات مهمی برای کشور داشته باشه، چیزی که تمام کشورها دارن انجام میدن. خیلی از کشورها دارن از این روش برای درآمدزایی و برای ایجاد زیرساخت‌ها استفاده میکنن. عددهای خیلی عجیب غریبی رو میشنویم. یه نکته دیگه هم بگم البته.
خواهش میکنم.
ببینید یه بحثش املاک مستغلاته. حالا روی خیلی بحث. یه بحث دیگه اموال زیرساختی هست. همونطور که خدمتتون عرض کردم از حالا فرض کنید پمپ بنزین ها و چنان نیروگاه ها و دکل های مخابراتی و این ها ببینید.
درست.
ما اگه بخوایم از اینا پول در بیاریم یک شیفت پارادایم نیازه، از این نظر که ما بالاخره یا میخوایم قیمت اینها رو سرکوب کنیم، قیمت تکلیفه بر اینها بار بکنیم.
بله.
اون موقع دیگه نمیتونیم انتظار داشته باشیم از مولدسازی اینا پول در بیاریم.
بله.
چرا؟ چون یه بخش خصوصی میخواد بدینا رو بگیره و اون دیگه اون موقع وقتی بخواد بیاد اینا رو بگیره دیگه به این فکر نمی کنه که این قیمت تکلیفی داره یا چیزای شبیه این. اون میخواد بالاخره پول در بیاره.
درسته.
شبیه این ما تو خصوص سازی داشتیم ها.
بله.
یعنی بعضا ما مثلا این شرکت هایی رو واگذار کردیم و اینها، بعد الان قیمت تکلیفی داریم برای اینا بار میکنیم.
خب
خب این یه تناقضیه دیگه. شما اگه میخوای از ظرفیت بخش خصوصی استفاده بکنی، باید قبلش فکرای خودتو بکنی.
من دستو باید باز بذاری. بله،
باید دست اونا رو باز بذاری برای قیمت گذاری و خیلی چیزای شبیه این. اگر نمیخوای این کارو بکنی، من نمیگم کار بدی ها، ولی اصلا وارد این داستان نشو.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر افسری بزرگوار، براتون از این موفقیت میکنم و شبتون بخیر.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون. شما هم جان کلام مهمانان برنامه امشب این بود که شاید اونچه در بودجه امسال دیده شده برای فروش اموال مازاد دولت محقق نشه، که اگر این اتفاق بیفته قاعدتاً با استیراهای دیگری رو دولت امتحان میکنه برای جبران کسی بودجه خودش، از جمله فروش اوراق در بازار سرمایه، و امید که در این راه بتونه دولت موفق بشه و این کسری غیر قابل تامین حدود 307 هزار میلیارد تومان رو تامین کنه. بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان در ماه دولت هزینه داره که باید اینها رو تامین میکنه و راهای مختلفی رو داره امتحان میکنه. در سالهای گذشته هم دیده شده اما موفق نبوده، با این تفاوت که امسال این چالش ها یکی یک بررسی شده و در اجماع با سازمان برنامه بودجه و انشالله مجلس شورای اسلامی بتونن این اموال مازاد رو بفروشن. حالا اگر احیانا امسال نشود، تا سالهای آتی زیر ساختش از امسال فراهم بشه. ممنونم از اینکه برنامه امشب رو گوش کردید و از پیام هاتون هم بسیار سپاسگزارم. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش ازتون خداحافظی میکنم. شب بخیر.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
كشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني.